بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثمون در بیماری ها رسیدیم به یکی از بیماری های ویروسی به نام آنفولانزا که بحث روز جامعه ایران و جوامع مختلف جهانی هست. آنفولانزا اقسامی دارد: یک، آنفولانزای فصلی. اول حواشی خودم رو دارم توضیح میدم. یک، آنفولانزای فصلی. دو، آنفولانزای پرندگان، بعضی آنفولانزای مرغی هم میگن. سه، آنفولانزای انسانی. چهار، آنفولانزای پیشرفته که بهش سارس با سین سارس نیز گویند. پنج، آنفولانزای هنگ کنگی. شش، آنفولانزای افغانی. هفت، تب کنگو. این هم بازی قسمه از آنفولانزاست، خدمت شما گفتیم. بله. این هم مؤمنا اقسامی که خدمتون حاشیه زدیم. بله؟ خب هشتم، اینم که مباحث روزه، هشتم آنفولانزای خوکی یا آنفولانزای ای. باید دانست گریپ یا آنفولانزا یک عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی می باشد. سه دسته ویروس آنفولانزا که تا کنون شناخته شده به نام A, B, C که هر کدام از این دسته ها انواع مختلفی دارد. به قول دکتر، مرحوم دکتر سیادتی، متخصص اطفال و فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان، فرموده هر شخصی در طول عمرش مبتلا به بیماری های ویروسی می شود. حدوداً 200 نوع ویروس داریم. بعضی گفتن مانند دکتر فرهاد همتخواه در کتاب دایره المعارف پزشکی خانواده صفحه 28 گوید معمولا هر 10 سال یک بار نوعی از ویروس آنفولانزا به وجود می آید که با انواع دیگر متفاوت است و چون کسی به این نوع جدید ایمنی ندارد، باعث پیدایش یک اپیدمی، تو پرانتز بنویسید همه گیری پرانتز ببند، می شود و عده زیادی به این بیماری مبتلا می شوند.
بله.
بله بله بله، تو کتاب های خارجی هم هست، انگلیسی آمریکایی هم هست. به مقتضای هر اپیدمی که در هر شهری واقع شده، آنفولانزا نام همون شهر را به خود میگیرد. مثل اون مثال های افغانی و کنگونگی و هنگ کنگی و مثلا این چیزایی که مثال زدین، یا از آمریکای لاتین مثلا آنفولانزای ای یا آنفولانزای خوکی که این اخیراً مثلا مثال زدیم و مانند اینا. نقطه بزنین. به طور کلی علائم آنفولانزا مشابه علائم سرماخوردگی می باشد، اما شدت این علائم به ویژه در مورد درد عضلانی، سردرد و تب شدیدتر است. لذا گوییم علائم آنفولانزا عبارتند از یک، تب بالا، دو، درد شدید عضلانی، سه، گلو درد، چهار، سردرد، پنج، سرفه خشک، شش، آبریزش بینی، هفت، احتقان بینی، هش، خشخش و خسخس سینه، نه، لرز میگیره، ده، عطسه کردن، یازده، التهاب سینوس ها، 12 ورم ملتحمه چشم، 13 بزرگ شدن غدد لنفاوی گردن. ملتحمه پرده نازکه میگن، روی کره چشم و پشت پلکه نازکه، خیلی نازکه، تا 0.1 میلیمتر. بعد این رگای لنفاوی هم گاهی از بیماری های عفونی مثل پنج گربه‌ایه، جایی که گربه را بره، سگ را بره، بعد بچه ی آدم همون جا رو دست بزنه، خب بعد اینا باش غذا آشامیدنی بخوره، ها این رگای لنفاوی بدنش متورم میشه اینجوری. پنج گربه‌ای این بیماری عفونی دیگه سا با آنفولانزا فرق میکنه. آبریزش بینی، احتقان، حالت خفگی احساس میکنه، تنفس، نه اینم مؤمنا این تیکست اون ما سرما خوردیم. این بیماری، این علائم تموم شد. این بیماری معمولا، یعنی بیماری آنفولانزا، معمولا خود به خود بهبود یافته و برای کاهش علائم بیماری میتوان از داروهایی که در قسمت سرماخوردگی بیان شده است، چه داروهای شیمیایی چه داروهای گیاهی و چه میوه درمانی و چه داروهای ترکیبی هومیوپاتی استفاده کرد. همچنین در مورد آنفولانزای نوع A از داروی آمانتادین که یک داروی ضد ویروس است استفاده نمود. افراد سال خورده بالاتر از 75 سال و کودکان زیر 2 سال شیرخوار که مبتلا به آنفولانزا شده ام باید تحت نظر دقیق متخصص پزشکی اطفال یا کودکان یا تخصصی پزشکی سالخوردگان قرار بگیرم، زیرا مرگ و میر در این افراد به علت آنفولانزا شایع می باشد. در مشهد می توان به دکتر صدریزاده متخصص بیماری های عفونی و یا دکتر فرهد متخصص کودکان و فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان مراجعه کرد. و تهران، شهر تهران، انواع دکترها هست. یکیش هم دکتر زیایی متخصص بیماری های عفونی. ربطی به ما ندارم، اسم شبیه ما فامیل شبیه ما. بعضی از دانشگاه های ایران از جمله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضوی، مرکز بهداشت استان، مرکز بهداشت شماره 3 شهرستان مشهد مقدس، واحد مدیریت بیماری ها جزوی چاپ کردن در معرض مردم آنفولانزای خوکی چیست؟ اون جزوه هم مطالعه شود. یه مختصری توضیح میده که آنفولانزای خوکی، آنفولانزای A بیماری حاد تنفسیه، به شدت واگیره، تو خوکا بوده، به وسیله ویروس آنفولانزای نوع A ایجاد میشه. گفتیم گوشت خوک یا پی خوک یا پودر استخوان خوک، قبلنا گفتیم بی غیرتی در مردان و پسران، بی عفتی در زنان و دختران می آورد، علاوه بر حرمت شرعیش سوسیس کالباسای وارداتی از خارج، اینا پی خوک داره، شکلات های خارجی بعضی انواعش پودر استخوان خوک داره، از این کوفته زهرا ماریا بعضی مردم میخورن، بعد میگن چرا آنفولانزای خوکی گرفتین. حالا در بحث ویروسیش، حالا میایم به تیپ این دکترها حرف میزنیم. تو بحث ویروسیش میگیم یک بیماری حاد تنفسی به شدت واگیره. آنفولانزای خوکی کاملا شبیه آنفولانزای فصلی معمولی عمل میکنه، 1 تا 3 روز بعد از تماس با ویروس ظاهر میشه. این مریض ما تب بالاتر از 38 درجه داره، سرفه داره، گلو درد داره، سردرد داره، دردای عضلانی داره، ضعف عمومی بدن داره، عطسه داره، آبریزش بینی داره، تهوع داره، استفراغ داره، کاهش اشتها داره نسبت به غذا آشامیدنی. علاوه بر همه این چیزایی که گفتیم، سایر بیماری های مزمنی که این فرد مبتلا به ویروس آنفولانزای A، بقیه بیماری های مزمنی که داره، اونها هم به خاطر این آنفولانزای A تشدید میشه. یعنی بیماری های دیگه هم چی میشه؟ تشدید میشه. روش انتقال این آنفولانزا به دیگران، ترشحات دستگاه تنفسی فرده که به دیگری انتقال پیدا میکنه به خاطر عطسه، به خاطر سرفه، وقتی که فاصله کمتر از 1.5 متر باشه. چقدر جالبه تو روایاتشیه، حتی بحث جزام میگه وقتی دیدن مریضم میری از 1 ذراع کمتر نزدیک نشو. اینا ما تو طب رسول المصطفی جلد 1 قبلنا تذکر دادیم تو بحث جزام. حالا خواستم بگم در پزشکی جدید 90 سانتی متر، 1 متر، 1.5 متر، مثلا اینا نوشتن 1.5 متر مثلا. گاهی تماسا غیر مستقیمه، مثل مصافحه کردن، دست دادن. اکثر مردم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی نمی کنن. فرق میکنن با محبین اهل بیت و شیعیان و مؤمنین و مؤمنات که اینا هم بهداشت فردی دارن، هم بهداشت اجتماعی، رعایت نجاست طهارت میکنن، بحث شبهناک و متنجس اجتناب میکنن. اما اکثر مردم چون که لاابالی هم در داخل و خارج کشور، باید اصول فردی و اجتماعی کاملا رعایت بشه. اگر خودش هم نخواد رعایت کنه، باید اخلاقی، قانونی، تربیتی مجبورش کنیم که رعایت کنه، تا آسیب‌های اجتماعی یا اپیدمی‌ها و همه‌گیری‌های فراگیر به نوع لانه‌گزینی ایجاد نشه. چون الان در سطح مشهد بعضی از کلاس‌ها یک مرتبه 18 تا مریض شدن تو یک کلاس، همه رفتن تو خونه استراحت مطلق. گاهی مدرسه یکی یک سومش کم شده، نمیخوام اسم ببرم. پس اینا مؤمنا حواس باید جمع باشه. حتی روسته مساجد از طریق انجمن مساجد کل مثلا کاغذ اومده اوسه امام جماعت های مساجد که به مردم توضیح بدن که رعایت بهداشت فردی اجتماعی کنن، وضو خونه ها رو مواظب باشن، مثلا صابون باشه، شامپو باشه، دستاشونو بشورن قبل از غذا، بعد از غذا، بعد از دستشوی اومدن، قبل از وضو. این هم دیگه تذکرات داده شده مؤمنان. خب پس یکی دیگه از روش های انتقال آنفولانزای ای، گاهی مستقیمه، کم توضیح دادم صرفه عدسه اینا، گاهی غیر مستقیمه، دست آلوده، شیء آلوده و مانند اینا باید رعایت کرد. گاهی تماس های فیزیکیه، مثل بعضی هایی که خوک بازن، چطور بعضی ها سگ بازن، بعضی الواتا هستن تو کوچه و خیابون، یا فیگورهای علکی مدرنیته به خواهشون میگیرن و اینجوری همون سگ تو رو تو لونش جا میده که تو برمیداری این سگ رو میاری مثلا رو مبلمانت، رو فرشت، جلوی زن و بچه مثلا ورجی ورجی کنه. و حال این که سگ ناقل و ایجاد کننده 800 نوع بیماریه در تخصصی دامپزشکی و بیماری های مشترک بین انسان و دام تا 159 نوع بیماری است. خب بعضی اونجوری سگ نگه داریم کنن، فیگور مدرنیته میگیرن. اصل مدرنیته اشکال نداره، فیگورای علکی اشکال داره. تو چرا از مدرنیته، محکم کاریشون، نظمشون، چرا اینا رو یاد نمیگیریم؟ استفاده از عقل جمعی، چرا اینا رو یاد نمیگیریم؟ از اطفالای قرتیگری لاتاشون یاد میگیره، هم دختر بازی کنه، نمیدونم قرص اکس بخوره، الباتگری کنه، شب نشینی مبتذل کنه، سگ تو خونش بره بره، چه عدا بازی. بعضی هم فیگوره مثلا مدرنیته میگیرن، ساندویج خارجی بخوره، اونا پیتزای خارجی بخوره، نمیدونم سوسیس کالباس خارجی بخوره، مثلا یعنی که برن خوک تو خونهشون یا تو مزرعهشون پرورش بدن. نه چه خنگیری. پس تماس فیزیکی هم با خوکی که بیماره یا محیطی که ناسالمه یا وسایل نگهداری از اونها، تماس ترشحات تنفسی خوک مبتلا یا وسایل آلوده شده با آن دستگاه تنفسی انسان میتواند بیماری رو به انسان منتقل کنه. بیماری از طریق خوراکی مثل خوردن گوشت در صورت پخته بودن قابل انتقال نیست، گوشته عادی. رضا تو روایات شیعه داریم گوشت خام مکروه خوردنش، میگه گوشت رو بپزین، گوشتای حلال رو میگه بپزین بخورین، تا چه برسه به نجس العین، مثل گوشت سگ و گوشت خوب. اونم که مثل حروم لغمه ها، برای این که آنفولانزای خوکی نگیرن میگیم لااقل همون خوک هم که میخوریم مثل آدم بپز. کثیف‌ترین حیوانه در چهار پایان، نجاست خاره، تو کثافتاش میغلطه. تو خود آمریکا فیلمای کابوی تگزاسی وقتی میخوان یک زندانی رو تحقیر کنن، میندازنش تو لونه و استبل خوکا که تو کثافتای خوک بپره بالا پایین. بدترین فوش تو اروپای غربی همین فوش خوکه، که آدم به کسی بگه خوک، اینو بدترین فوش میدونن. حتی در نقاشیاشون اروپایی‌ها وقتی میخوان عکس شیطان بکشن عکس خوک میکشن. حتی در انجیل متا و ملقس و اینها میگن حضرت عیسی در رودخانه چیک همه خوکای دنیا رو غرق کرد چون میخواست نماد شیطان نباشه. خب آدم از یک اروپایی آمریکایی نفهمتر باشه که گوشت خوک یا پی خوک یا پودر استخوان خوک در سوسیس و کالباس از خارجی ها یا بعضی شکلات های خارجی ها بخوره این فیگور گرفتن داره یا این جهل و قفلت و حماقته؟ یعنی نه به علم عمل کرده نه به دین. یه مختصر گفتم بسته دیگه، اینا دیگه ننوشتن یکم بسته دیگه. این ویروس آنفولانزای خوکی رو اگر میخوای از بین ببری، لباسی، غذایی، خوراکی های حلالی، حالا هرچی، اینجا در دمای 70 درجه به بالا این ویروس از بین میره. بس در دمای 70 درجه بالا از بین میره. دوره انتقال آنفولانزای خوکی یا آنفولانزای نوع A، افراد مبتلا از یک روز قبل از بروز علائم و نشانه های بیماری تا 7 روز بعد آلوده کننده تلقی می شوند. این مدت در کودکان طولانی تره. تو پزشکی اسلامی و پزشکی گیاهی اینجا باید عسل، هر وقت احساس کردی میخوای سرما بخوری، چون قبل از سرما خوردگی، قبل از تب، قبل از عطسه، قبل از آبریزش بینی، قبل از استخون درد، قبل از اینکه عضلات درد بگیره، قبل از اینکه قلنج بشی، قبل از اینکه بی اشتها بشی، همینا که یه چیزایی گفتم، خب اولش احساس میکنی میخوای سرما بخوری یا احساس کرخی یا درد. حالا اینجا برای اینکه مبتلا نشی و حتی درمان، عسل رقیق شده در آب یا آبجوش ولرم، دوم آب سیب تازه، سوم دارو گیاهی اکی هرب یک دونه میخوری و حالتا خوب میشه. مثلا کسایی که تو فصل پاییز چرخ سوا میشن یا موتور یا ماشین سوا بوده، شیشه ماشین پایین بوده، حواسش نبوده، الان میرسه خونه که احساس میکنه که بینیش گرفته، سینوس گرفته، میخواد سرفش بگیره، عطسه کنه، چشماش اشکریزی میخواد کنه، استخوناش میخواد درد بگیره، سردرد میخواد بگیره، یک دونه از استامینوفن قوی تر، از استامینوفن کدئین هم قوی تره، سیستم دفاعی بدنت رو قوی میکنه، ضد میکروب و ضد باکتری بسیار قویه. اون عسل هم که رقیق کردیم خاصیت میکروب کشیش دو برابر. سیب هم که خودش چیه مؤمنا؟ آنتیبیوتیک و چه خوشکن طبیعیه. شلغم هم که اومد انشاءالله آبش بخوری پنسیلین طبیعیه. تصالف همونی مؤمنا؟ این هم از این هر وقت دوست داری از 24 ساعت بله. ضریبه ولی با فاصله های زمانی، پس کنه 6 ساعت همین بس، زیاد هم هست. چرا من دیگه هم خواستم دل این خارجی ها نشکنه، اینم آمپول انگلیسی شو به رخ ما کشید، آمانتادین، هم خواستم دل او نشکنه، هم خواستم دل این جدیدی ها نشکنه از تهران و غیر تهران، هم خواستم دل این استانیه نشکنه، یه چیزی رو ستون خونده، هم خواستم دل خودم نشکنه، یه چیزی میخونم. سر کنی وقت داری، این همه دل خوش کنه که با چه برای متخصص ها، چه برای مردم. خدا عافیت بده، خدا عافیت مستمر کنه، آدم گناه های جدید انجام نده تا به بیماری های جدید مبتلا بشه. از جون مطلب همین، هرگاه امتی یا طایفه ای هر کی گناهان جدید مبتلا بشن، اثر وضعی گناهان جدید ابتلا به بیماری های جدید. تو روایات داریم اینا رو، من چند سال قبل توضیح دادم. جون مطلب اینه، ولی الان همین دلخوش کنه که فیگور گرفتن و هر کسی خواهش یه چیزکی بگه و هر کسی خواهش یه چیزکی عمل کن، اگر نه هر دو ضعیف. ضعفت طالب و مطلوب، هر دو مریض، چه گوینده چه شنونده، حالا هر کسی مریضیش با هم دیگه فرق. شما یک سالان پیدا کن غیر از امام زمان همه جایزه میشه، هر دکتری میخواد باشه. شما بیا اینجا این بگه من سالمم، من واسه ثابت میکنم که بعضی بیماری ها داره. سالم میخوای؟ امام زمانه. سلامتی میخوای؟ حکومت امام زمانه. بقیه همجور دفتر دستک و حرفه. مریضی میخواد مریض دیگر را خوب کن، کاسبی که علمش کسبیه تحصیلیه خود به دیگران آموزش ده، چه حوزه باشه چه دانشگاه، علم من شما تحصیلیه، فیگور گرفتن داره، گدا به گدا رحمت به خدا که تو همه رشته ها که متخصص نیست. اونی که علمش لدنیه، اونی که علمش خزان علمه، اون معصومه، اون که معصوم از خطا و اشتباه معصومه، حساب فهمونه، همه محتاج معصومه. این اگر متخصصان و نخبگان بفهمن همین یک کلمه که چی میگن، هر لحظه با همه وجود میگن امام زمان بیا، پیش هیچ کس نمیخوایم درس بخونیم، بس از بس فرضی و نظریه تو کلمونه، علم میخوایم. ولی هنوز مردم این احساس تشنگی واقعی نکردن. هر کی خیال میکنه یه چیزی بلده یه چیزی هم میگه همش علمه، و حال اینکه خیلیش فرضیه و نظریه است. کو علم و یقین؟ علم و یقین اگر باشه وضع من و شما این بهتر میشه. این شوق هم در خودتون هم در دیگران ایجاد کنید. مردم این تشنگی نمیدونن، یه خواهشون مثل پرنده تو قفس ایور ایور میزن، یکم شرقی یکم غربی یکم جیبی یکم بخار معده ای از خودشون میباف. خب افراد مستعد به بیماری آنفولانزای A در افرادی که ناتوانن، افرادی که مسنن، زنانی که باردارن، کودکان خردسال که نحیفن و رشد خوب نداشتن، کودکان شیرخوار و اطفال مرفعه در سن شیرخواری هستند و کسانی که مبتلا به بیماری های مزمن هستند، اینها بیشتر در معرض خطر و مرگ و میرن. برای آنفولانزای A واکسن نداریم. واکسن آنفولانزا مؤمنا دلخوش کنه که مریضه و بحث تجارت داروه، اگر نه واقعا پیشگیری نمی کنه، ربطی هم به درمان نداره، چون متغیرهای آنفولانزا تغییر میکنه. خیلی خوشبین باشین، هر 10 سال یک بار، گاهی به چند روز هم نمیرسه مؤمنا. حالا اینا بمونه، فازش قوی نکنیم بعد بعضی از اینا ناراحت میشه. پس در حال حاضر واکسنی بدین منظور وجود نداره. حتی واکسن آنفولانزای فصلی که ادعا میکنن به عنوان پیشگیری داروخونه ها درست کردن، مراکز دارویی و بعضی دکترها هم میزنن، این دلخوش کنه که مریضه و اون نمیتونه مانع بشه و پیشگیری کنه از آنفولانزای خوکی. خب چه راههایی هست که پیشگیری کنیم از آنفولانزای A؟ خیلی هم آسونه، 2 کلید طلایی آسونش هم اینه: مواظب باشید در عطسه کردن و سرفه کردن و آب دهان آب بینی افراد مواظب باشی، بهت نرسه همین، و به خود اون افراد بگی که یه دستمال بابا جون تو جلو دهنتون بگیرین، کاری نداری سرفت میگیره عطسه میزنه یه دستمال اینجا بگیر که تا 90 سانتی متر یه متر 1.5 متر این ذرات عصب پخش هست. این که همش حرفای اسلامی خودمونه که بزرگوارا تکرار. یکی دیگه این که دستا رو قبل غذا، بعد غذا، بعد از توالت، قبل از وضو، قبل از غسل جنابت، این همه روایات شیعه داریم، دستاتون رو بشونیم. خود آب حلال قویه و خودش میکروب کشه. بعضی ویروس های خاص نیاز داریم به مایع دستشویی که آدم دستشویی بشوره، اما اینجا لازم نیست که دیگه خیلی زیاد بشه که داره پوستت خراب بشه. های او ویروسه رو از بین ببری، پوست خود رو از بین ببری، حالت وسواسی و شکاکی اونم غلطه. پس شستن مکرر دست ها به این تیپی که از روایات شیعه گفتم ها. بله بله بله، باید استراحت کنم، باید استراحت مطلق کنم. خب و مایعاتی که ضد تبه دیگه، مثال زنم مثلا کنم چهار تا عسل رقیق شده، آب سیب، بعد یه قرص گیاهی اکیهر و یه لیوان آب که میخوره، یکی هم آب شلغم در چهار زمان تو 24 ساعت کافیه، زیاد هم یکی دو روز خورد بسش خوب میشه، اصلا گاهی مبتلا نمیشه. همون اول سیستم ایمنی بدن و سیستم دفاعی بدن رو قوی کردی تو بحث ایمونولوژی. تدابیری باید مؤمنا رعایت بشه، هفت تدبیر بیان شد تا پیشگیری بشه. بحث وقایتون، هنگام سرفه یا عطسه بینی و دهان خود رو با دستمال کاغذی و مانند رو بپوشونید، دستمال های مصرف شده رو بندازین توی سطل آشغال که دردار باشه یا دفع کنید، این دردار باشه یا دفع کنید اینجا اضافه کنید. نباید در سطل آشغال باز باشه، سطل آشغال یا در باز گوشه اتاق نندازید چون ویروس ها پخش میشه، باز بقیه هم مبتلا میشه. سطل آشغالیت باید دردار باشه، به تو کیسه مشمعی انداختی درش گره بنده بزنی. پس دستمال های مصرف شده رو فوراً پس از استفاده به طور مناسب دفع کنید، مثلا دفن کنید زیر خاک کسی که باغچه داره، یا در سطل آشغال دردار، چون بعضی از اینا تا چند ساعت زندن ها، بعضی از انواع این ویروس ها تو چند ساعت زندن تو هوای آزاد. مثال بیادبی میذارم، ببخشید مثال بیادبی، ببین مثلا یک جوونی از پسر یا مرد اگر برکتش اومد، منیش اومد تو خواب یا بیداری، حالا این لباسش خب اگر تو زمین حمام بندازه خب یکم گرم و مرطوبه، چه میخواد حموم تو خونه باشه، چه حموم نمره بیرون باشه، چه حموم عمومی باشه. خب حالا اینجا آدم ها عوض میشن دیگه، فامیل غیر فامیل نداره، آدم ها عوض میشن. حالا اگر اون شخص دیگه که اومد مؤنث باشه، دختر باشه زن باشه، چه ازدواج کرده چه غیر ازدواج کرده، پایین تنشو نباید روی این حموم بگذاره. گاهی تا چند ساعت بعضی وقتا در بعضی شرایط خاص تا 24 ساعت ببینی اون اسپرم زنده مونده، معلومه هم نمیشه به چشم ظاهریش، تصاف هم بودی خیلی کرده شسته رفته تو چا. بعد الان اون دیگری که میاد، چه فامیل چه غیر فامیل، چه دخترت حتی چه نوه دختری، فرق نمی کنه. یه بچه اینجوری میشینه اینجا که مثلا میخواد سنگ پا کنه، یه مثلا بینه شکمش در گرفت، شکم کم کم اومده بالا، و تومت نزنن به ناموس، تومت به زنا کسی نزنه، چون مکندگی پایین تنه زن در بحث واژن از جارو برقی قوی تره. صاحب همونین چی میگن؟ پس اینجا ناموس خودتون، دختر خودتون، عروستون یا بقیه محبین اهل بیت بهشون تذکر بده، همیشه بگید چه تو خونه خودتون حموم میخوان برن، چه بیرون حموم نمره یا عمومی، هیچ وقت پایین تنهشون رو کف حموم نذارن هیچ وقت، چون گاهی بعضی انگلای خاص اینا هستن مؤمنو روش میکنن. تصور فهمونید هیچ جا بلکه چی مثلا دو زانو بشینه، یا اگه میخواد این پاش سنگ پا بکشه خودش اینجوری کش کنه، یه پاش زیرش باشه، یه پاش زیرش باشه، اینجوری سنگ پا پایین تنش رو کف حموم نذاره. آفرین، چارپایی‌های خوبم بخره، زنگ زده این حرفا نباشه، چارپایی خوب بخره، قبل از هر بار نشستنم با آب بشوره بعد رو چارپایه بشینه، نه اینکه یه بار شست گوشه حموم بشه هر بار هم بیان با هم بشن. قبل از هر بار نشستن که اومد حموم، دختر یا زن این چارپایه رو بشوره بعد روش بشینه، حالا لیف میزنه سنگ پا میکشه. اینا خیلی مهمه که میگم ها. بعضی ها تو برکه آب راکت یا تو حوضی که آبش راکته یا استخر آلوده میرن، علاوه بر تراخم های چشمی و ناراحتی های تنفسی اینا، یه سری چیزا مربوط به پایین تنه میشه، عفونت های ادراری و دستگاه تناسلی اینا که بمونه، بعضی از موجودات ریز یا بعضی انگلا یا کرمای سیاه و قرمزی هستن تو برکه ها مؤمنا یا تو همین حوزی که آبش راکته یا استخری که مثلا کلا رو این چیزا نزدن. خب بعد این حاجا واژن قویه میکشه، مثل گفتم مثل جاروبرقی میره تو رحم روش میکنه. این که بعضی روایات دیدی که حیتن که از معدهش بیرون از رحم زن بیرون اومد که حیتن شبیه یک مار بود. یا مثلا میره شهر کوفه در مقامات مختلف، بعد میگه اینجا مقام تشت، شهر کوفه هست مسجد کوفه. خب اونجا چی بود مؤمنان زمان عمر؟ عمر که پزشکی نمیدونست، زمان عمر یه زنی آورده بودن بهش میگودن تهمت زنا میزنن، عمر گفت برین اعدامش کنین، گردنشو بزنین. جوی گریه کردن اینا امیر. این روایت از شیعه و سنیه. من آه و ناله میکرد، گریه میکرد، بابا من پاک دامنم، محل این کسافتکاری ها نیستم، زنا چی هم. من امیران مؤمنین که داشتن رد میشدن تو اون کوچه مسیر، من خیلی استقاسه به امیران مؤمنین کرد. حضرت فرمود ازش اقرار گرد کار نکردی تو، این کارهای بد نکردی؟ گفت نه. و تو روایت داره بحث قضاوت های امیران مؤمنین علی علیه السلام، دست ولایتش اینجوری کرد از جبال شامات، از کوهای شام برف آورد ریخت این تش، به زنا گفت دورش چادر بگیرین، به این زن مردم گفت پایین تنه تو بذار رین یخا. بعد خرجت که حیتن تصالف آمودی مومنه خواه. بعد حضرت تذکر دادن که دخترا و زنا تو آبهای راکت، آبهای آلوده نشینن، قطعه نخورن، آبتنی نکنن. نه دیگه توضیح آخرش از من خواستم بگم مومنه تو روایات تذکر داده. حالا پس کلی که مسلمان ها میخورن بخاطر اینکه نه به علم عمل میکنن نه به دین. خب یکی دیگه از چیزایی که پیشگیری است به طور منظم و سعی به مدت 20 تا 20 ثانیه 20 تا 30 ثانیه آب و صابون شسته بشه. کسایی که پوستشون خشکه صابون باید چی باشه؟ کم اسید باشه. اگر علائم مشابه آنفولانزا در اطرافیان دیدی باید فاصله های 1.5 متری بشه. این غربی شرقی ها میگن، اما نه اینکه صله رحمتون رو به هم بزنید، صله ارحام باشه، احسان به والدین باشه. چون میگیم بهداشت رعایت فردی و اجتماعی کن، نه اینکه دعیت باشه، نه اینکه سوء زن باشه. الان بحث علاج نیست، بحث وقایتون، بحث پیشگیریه. در بحث علاج هم بحث قرنطینه است، نه بحث دک کردن همدیگه یا سوء زن به همدیگه که تشتت و اختلاف اجتماعی و یا بدبینی بیاره. اینا رو با هم اشتباه مؤمنا نگیرین. اگر مبتلا با آنفولانز شدید هستید در منزل بمونید، استراحت کنید، از آب و مایعات فراوان 4 لیوان آب، 2 لیوان آب جوش کل 24 ساعت کافیه. آب سیب و عسل رقیق شده و دارگیای اکیهرف و آب شرقم هم که خدمتون گفتم به این جوری که فراوان غربی شرقی میگن فراوان همجور مطلق میگه بدون هیچ قیدی غلطه. مطلب شیشون احوال پرسی ها و در آغوش گرفتن ها و اینها همه خوبه به شرط نظافت و رعایت بهداشت فردی و اجتماعی. اما اگر نه دست شسته، نه دهن شسته، نه مسواک زده، نه سینوس، نه بینی، نه حرف، نه قرقره، نه مزمزه، هیچیش نرمال نیست، از این برم سرما خورده، خواه اینجا باید احتیاط کنی، نه بهش دست بدی نه روبوسی کنی، تصاف هم بری و نه این چیزای دیگه آغوش گرفتن. یه حرف مطلب هفتم دستای آلوده به چشم و بینی و دهان نزنیم. این هم که دیگه تو روایات اینقدر داریم، مثلا تو روایات داریم در بحث از امام جواد علیه السلام، مثلا میخوایی نور چشم زیاد شد دستت بعد قضا بشور بعد به چشمت بکش، بشور بعد به پیشونیت بکش، بشور بعد به فرق سر، نور چشم زیاد میشه. به همش بهداشت فردی و اجتماعیه، فرهنگ سازی شیعه ها. مثلا بگم اینجا مثلا از تماس دست آلوده با چشم ها، بینی و دهان خودداری نمایید. خواستم دین رو بگم که روایاتش هم از امام جواد علیه السلام، هر سه روایت که دوستتون خوندم از وسایلش یه جلد 17. مواردی از بیماری ها که نیاز به تدابیر جدی درمانی به نوع اورژانسی دارد. اگر در کودکان تنفس سریع و دشوار یا رنگ پوستشان آبی شود یا بچه مایعات اضافی یا آب کافی نمیخوره یا بچه بیدار نمیشه از خواب یا تحمل کودک کاهش پیدا کرده یا بیقراری زیاد کودک یا علائم آنفولانزا از عضل درد و استخون درد کم شده اما بازگشت مجددش با تب زیاد و تشدیدش سرفه آغاز شده، اینا موارد اورژانسی. یا تب همراه با راش پوستی، تب همراه با راش پوستی، در همه این موارد این کودک رو باید به اورژانس منتقل کرد که سریع رسیدگی بشه. در کودکان، در بالغین تنفس دشوار یا سطحی اگر کسی داشت، درد یا احساس فشار در قفسه سینه یا شکم، سرگیجه ناگهانی، گیجی و منگی و پکری، استفراغ شدید یا استفراغ مداوم، اینا حالتهای اورژانسیه در بزرگترا که حتما باید سریع ببریم. خب اگر کسی به کشورهای خارجی یا بعضی شهرهای داخلی رفت و آمد و سفر کرده که اون منطقه آلوده هست به این ویروس آنفولانزا، مثلا نوع A، اینجا باید چه کارهایی انجام بدیم؟ حالا اگر این مریض تب بالا، مثلا رفته بغداد، رفته ترکیه، رفته جزیره کیش، رفته آمریکا، کانادا، فرانسه، لندن، حالا برگشته، اگر این مریض آنفولانزایی تب بالا داره یا سرفه داره یا ناراحتی گلو داره، اینجا باید چند چیز رو رعایت کنه. یک، استراحت مطلق، یعنی تو منزل بمونی حتی المقدور از حضور در محل کار صرف نظر کنی. دوم، محل اجتماعات عمومیه مثل فامیل عمومی ها، این مراسم عمومی دارن، عیدی گرفتن یا عزاداری دارن میکنن مثلا، یا مدرسه یا دبیرستان، دانشگاه مثلا، یا حوزه مثلا. الحمدلله تو حوزه این چیزا نداریم، خیلی هم کم، به خاطر فرمایشات ائمه رعایت میکنن. مطلب سوم، استراحت کردن و مایعات فراوان. مطلب چهارم، دستای خودش مکررن با آب و صابون بشوره. اطلاعات بیشتر هر کسی در مورد آنفولانزای ای میخواد و بعضی چیزهای دیگه میتونه به مراکز بهداشتی درمانی محل زندگی خود مراجعه و یا با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل کنید. مرکز بهداشت استان خراسان رضوی 84-16-062، مرکز بهداشت شماره 1 شهرستان مشهد 50-17-279، مرکز بهداشت شماره 2 شهرستان مشهد 36-52-196، مرکز بهداشت شماره 3 شهرستان مشهد 85-28-186، مرکز بهداشت سامن شهرستان مشهد 36-80-880. در بحثی که مطرح شد یک جزوه علمی درباره آنفولانزای مرغی یا آنفولانزای پرندگان وجود دارد که دکتر محمد حسن بزرگمهری فرد از دانشگاه دامپزشکی دانشگاه تهران در بخشی از این مقالاتش با بعضی توضیحاتی که می‌دهم مطالبی دارد در سال 1878 میلادی ویروس آنفولانزای H5N1 در بحث آنفولانزای A یا خوکی اونجا H1N1 علامت اختصاری H1N1 علامت اختصاری اما در آنفولانزای H5N1 که 20 میلیون انسان رو کشت که از حیوان خوک به انسان منتقل شد و از پرندگان به خوک رسیده بود از آن سال که 1878 میلادیه تا کنون 22 مورد دیگر آنفولانزای پرندگان در سطح جهان رخ داده که فقط یک مورد آن از پرندگان وحشی بوده که چلچله‌های وحشیه ولیکن 21 مورد دیگر آن از گوشت کشتارگاه ها مخصوصا مرغداری های صنعتی بوده. دهنم ببندم تقیه کن. الان ترس از پاندمیه، اپیدمی یعنی همگیری. الان ترس از پاندمیه، پاندمی یعنی چی؟ تو پرانتز بنویس، یعنی اپیدمی جهانی، شهری و منطقی و فامیلی و مدرسه‌ای نیست، جهانیه. مثل اپیدمی یا پاندمی طاعون، وبا، تیفوس، حالا بحث خودمون آنفولانزا. تو روایات شیعه چقدر داریم؟ در آخر زمان مرگ ها دو نوع میشه، موت الاحمر، موت الابیض، مرگ های سفید، انواع سکتا و بیماری های عفونی واگیر، طاعون میاد، وبا میاد، چی میاد، اینا تو روایات دار. الان ترس از پاندمی یعنی اپیدمی جهانی است که اگر رخ دهد 200 تا 300 میلیون نفر تلفات دارد که شاید به 1 میلیارد نفر تلفات نیز برسد. لذا بهداشت فردی و عمومی لازم است و واکسن آنفولانزا به تنهایی کافی نیست. ویروس آنفولانزای پرندگان بسیار موذی و سریعا تکثیر می‌یابد و حیوانات اهلی و انسانها را فرا می‌گیرد. زان 6 کار لازمه. 1. ضد عفونی وسایل آشپزخانه همیشه لازمه. 2. حمل و جابجایی مواد پروتئینی به نحو صحیح و بهداشتی باشه. 3. همیشه خرد کردن گوشت با دستکش باشه و سپس دست ها رو بشویم. 4. بچه ها با پرندگان و کبوتر و و و و مرغ و خروس و جوجه بازی نکنن و اگر تماس داشتن حتما دستشان رو بشویم. از مدفوع پرندگان اجتناب شود، مثل گنجشک و کبوتر و فنچ و مرغ عشق و بلبل و قناری و از این چیزا تو مردم تو خونه هاشون نگه میدن. 5. از مدفوع پرندگان اجتناب شود. 6. با پرندگان مرده نبایستی بازی کرد، زیرا در پرنده های وحشی ابتداعا ویروس آنفولانزا شناخته شده. نگه این حیوان مرده، مرغابی مرده، اردک مرده، فلدرچین مرده، کبک مرده، با مرده این حیوان های وحشی هم بازی نکنند، چون اولین بار آنفولانزای پرندگان در حیوانات وحشی دیده شده. مطلب هفتم، پوست مرغ‌های صنعتی رو از اول دور بیاندازید. مطلب هشتم، حتی دکتر اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست گوید دست به پرندگانم بزنید و یا نزدیک شوید، مخصوصا اردک‌های وحشی مبتلا به آنفولانزای پرندگان میشه. لذا ایشون دکتر اسماعیل کهرم میگوید نه دست به پرندگان بزنید نه نزدیک شوید، مخصوصا اردک های وحشی. حالا میره واسه من فیگورم میگیره، تفنگ بادی هم میخره تا تفنگش یه کاری هم میره جواز میگیره. حاجا عجب، گوشتش یه کار خوشمزه بود. یعنی با حس ذائقه و حس بینایی این دوتا رو به کار میندازه. اما فهم و درک و شعور و فکر و عقل و علم و اینا رو به کار نمیندازه. چه خاکی به سر کنه؟ نه میپیشه زن بچهش، بعد زن بچهش میپیشه فامیلش، تا فامیلش میتونه تو مرسه. مطلب نهم، گوشت شکار پرندگان وحشی را نخورید. مطلب دهم، نگهداری طیور در محیط مخصوص باشد با آب و دانه مخصوص. این بزرگترین خدمته، هم به خودت و زن بچهت میکنی، هم خدمت به جامعه های بزرگتر میکنی. اما اینجور که مردم محشور میشن، ببخشید لفظان بد میشم، اینا با چشمان دیدم، با لباس شخصی میرم میکنم تحقیق. مثلا اینجوری میاد پرنده تو بغلش گرفته همجور سار خودش، سار ساره ناز میکنه، و بچه کبوتر اینجوری ناز میکنه، بعد با دهن خودش اینجوری میکنه. بعضی هاشم فیگور دوستی میخوام بگیرن، شوخی نمیگه اینا. اینجا دهنش گوشه، دهنش میاد نزدیک نوک حیوان، که حیوان از جای دهنش برداره. ببین پرنده فروشا نگاه کنید، من بارها دیدم این عادت واره. تو اگر واقعا خودت دوست داری، این پرنده دوست داری، اینقدر محشور نشو با اینا. هم خودت آلوده میکنی، هم زن بچه تو آلوده میکنی، هم هر جای عمومی بری اون بنده خدا رو آلوده میکنی. میدونی اگر آنفولانزای پرندگان با آنفولانزای انسانی یک جا جمع بشه تو بدن کسی، میکشه آدمو. بعد روز قیامت میگه حاج آقا ما که کسی نکشتیم، تو روایات شیعه داریم. میگه روز قیامت گاهی پرونده اعمال دست کسی میدن، میگن تو اینو کشتی، اینو کشتی، اینو کشتی. میگه من بابا یه مورچه هم نمیتونم بکشم. میگه به خاطر اینکه گاهی دهنلق بودی، سر شیعه رو فاش کردی پیش دشمنا، دشمن هک کرده گراش گرفته کشتتش، تو مقصر بودی به خاطر دهنلقی. یه بار دیگه رفتار و کردار و عمل کرده ناشایست بوده، یعنی زمینه از بین رفتن دیگری شده. یه مثال وسطون زدم، کسی که این عدو اطوارا رو با پرندگان در میاره، آنفولانزای پرندگان میگیره، حالا اگر یکی از بچه‌هاش یا از فامیل هر کی، یه خودش آنفولانزای انسانی داره، حالا آنفولانزای پرندگان هم از تو به این برسه، مرگ این حتمیه. و میگه من کسی نکشتم. بله که نکشتی، فیزیکی نکشتی، اما ویروسی کشتی. زامن اینجا میدونستی این کار کردی، قتل عمدیه. نمیدونستی قتل قطعیه، به گردن دیه هست. وقت فیگور میگیره روز قیامت، روایت معاد نگاه کنی، خدای ما که آزارم به مرچه نرسی، آدم کشته نمیدونه آدم کشته. مطلب یازدهم، اونی که مربوط به کشور ماست، پرنده های مهاجر استان های سمنان، گیلان، خوزستان، پنج سویه آنفولانزایی در آنها یافت شده که بایستی احتیاطات لازم شود. مطلبی رو باید توجه داشت و آن راه های نفوذ آنفولانزای پرندگان که عبارت است از سه چیز. یک، راه تنفسی. آنفولانزای پرندگان از چه راهی وارد بدن انسان میشه؟ یک، راه تنفسی. دو، راه گوارشی، خوردن آشامیدن. سه، راه بافت ملتحمه چشم، اینی که روی کره چشم و پشت پلکا رو گرفته. لذا گفتیم در آنفولانزای ای هم گفتیم دست آلوده به چشم نزن. به با فرمایش امام جواد با سه سند گفتم میخوای نور چشم زیاد بشه، بعد غذا باید دستاتو بشوری، بعد به چشمت بزنی، به پیشونیت بزنی، به فرق سرت. اونم که روایات قبلا گفتم. خب لذا در روایات داریم در آخر زمان الموت و موتان، موت الاحمر و موت الابیض. موت الابیض مثل سکته مغزی، سکته قلبی، مثل سارس، مثل آنفولانزای پرندگان، مثل طاعون، مثل وبا، مثل آنفولانزای ای، هرچی دوست داری بگو. خانم دکتر احمدزاده فوق تخصص تغذیه، گاهی یه سری چیزای دیگه هست، انشالله در بحث بعضی مطالب سرطانی سر جاش که رسیدیم انشالله توضیح میدم. صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.